بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از استدلالاتی که در این کتاب استعار رقاب شده برای لزوم سطر، مسئله دفع ضرر محتمل یا مظنون به معنای جامع، ایشون می‌فرماید که عقل حکم می‌کنه برای وجوب دفع ضرر محتمل و ضررهایی که به شخص متوجه میشه اقلا احتمالش هست در اثر نظر به وجب کفین یا کشف سطر وجب کفین، یه ضررهاییست که اگر مظنون نباشه احتمالش یقیناً هست. این همه جنایت ها و آدم کشی ها و چاقو کشی ها سر مسائل جنسی واقع میشه. تخت جمشید و یه زن منشأ میشه، جریان یه زن منشأ میشه، یه همچین حادثه میآفرینه. اون مثلا غربی اصل در چیزا رو اصلا مسائل جنسی میدونه. خب این چیزا مشهود و روشن برای اشخاص، و چون دفع ضرر محتمل لازمه، فکیفه این که مظنون باشه که در اینجا مظنونم هست برای ناظر و منظور الی قهرن، و نظر هم اون که خیلی عمده نقش داره همون صورته و اونی که منشأ این فسادها میشه، و قهرن به حکم عقل لزوم سطر و حرمت نظر برش هست. این مطلبی که ایشون می‌فرماید. من به تناسب این مطلبی که ایشون فرموده یه چیزی رو می‌خواستم عرض کنم. آقایی از فضلا یه وقت از من پرسید، گفت که در کفایه در دو بحثش دو مطلبی داره که اینها با هم سازگار نیست. در بحث انسداد، اونجایی که بحث از حجیت مطلق زن به دلیل عقلی میخواد بکنه، نه حجیت خصوص خبر واحد، چون هر دوش در باب انسداد عنوان هست. مطلق زن را که میخواد عنوان کنه، اونجا این عبارت داره راجب استقلال عقل به دفع ضرر. میگه و دعوا استقلالهی به دفع ضرر مشکوک کل مظنون قریبتون جدن آقاف لا سیما اذا کان عقوبتن اخرویه. از کلمه لا سیما استفاده میشه که دفع ضرر دنیویتن یا اخرویه واجب الدفعه، منطقه اخرویش خیلی روشن واضحتر روشنتر مهمتر تا دنیاوی. از کلمه لا سیما اینجا این استفاده میشه، ولی در بحث براءت و اشتغالی که با اخباری ها اصولی ها نزاع دارن، اخباری ها احتیاطی میشن، اصولی ها براءتی، دلیل عقلی که اخباری ها آوردن برای احتیاط به دفع ضرر محتمل، اونجا ایشون می‌فرماید که این مطلب مقصودتون از دفع ضرر محتمل چی اراده کردید؟ اگر میگید که دفع ضرر اخروی، احتمال ضرر اخروی را شما مرادتونه، خصوص اخروی، ما صغرای مطلب را انکار میکنیم. میگیم بعد از این که ما دلیل قبح عقاب بلا بیان داریم، این ورود پیدا میکنه به این حکم عقل به دفع ضرر اخروی و موضوعش از بین میبره. بهرن احتمال ضرر اخروی در بین نیست. اگر مرادتون از ضرر ضرر محتمل ضرر اخروی باشه، صغرای قضیه رو ما قبول نداریم. باب بودن رفقا بلا بیان اینا. و اگر مقصودتون از ضرر اعم از دنیوی و اخروی باشه، میگید چه ضرر دنیوی چه ضرر اخروی هر چی باشه، خب اونجا در مصادیق مشکوک این از نظر سخرا جنه هست. بالاخره شرب توتون ما نمیدونیم حرام یا نه، در نتیجه نمیدونیم ضرر داره نداره، این چیزای دیگه. احتمال ضرر در کار هست، در چیزی که محتمل الحرمه است، ولی اون ضرر اعمی که برای ما محتمله، کبرای به طور کلی که مطلق الضرر دنیویتن کان او اخرویه واجب الدفع باشه، تا در نتیجه صغرا وقتی که مسلم شد نتیجه گیری بکنیم که عقل حکم به وجوب دفع بکنه، اون کبرا رو ما قبول نداریم. کبرای کلی، کبرایی که راجع به اخروی باشه قبول داریم، ولی صغرا نداره. ولی کبرایی که صغراش مسلمه در اینجا، که یعنی احتمالش هست، اون اعمه. او اعم را که حتی دنیوی هم واجب الدفع باشه ما دلیل نداریم. در آن خاطر این اغلا و اقدام میکنن به ضررهای مقتوع تا برسه به ضررهای مشکوک. پس این مطلب که اینجا کبرای وجوب دفع ضرر محتمل علاوه بر اطلاق از شامل دنیوی ایزن، این اینجا انکار میکنیشون. در بحث انسداد با اون کلمه لاسیما که تعبیر کرده، قبول کرده کبرای اعم از هر دو، دنیوی و اخروی هر دو رو قبول کرده، اونتا اخرویش بالاتر. این چه دو جمع میشه بین این دو؟ من گفتم که حکم عقل دو تا حکم عقلی داریم، یک حکم عقلی فعلی داریم، یک حکم عقلی اقتضایی داریم. تا گاهی نفی اثبات میبینید به دو جا میخوره. فرائن مقام گاهی اقتضا میکنه که مراد از حکم عقل فعلی باشه، گاهی اقتضا میکنه اعم از فعلی. اقتضایی که حالا چه به فعلیت برسه چه نرسه. احکام اوامر هم گاهی اوامر میبینید فعلیه، گاهی اقتضایی. مقصود از اقتضایی نه اقتضایی که مرحوم آخون میگه مرحله اقتضایه، گاهی در اثر بعضی از مزاحمات نسبت به بعضی از مصادیق میبینید که تزاحم پیدا میکنه، برای تزاحم فعلیت پیدا نمیکنه. اوامر هم هست، شما که سله میگی، زکه، سله و سم، اینا وقتی که تزاحم پیدا کردن، شما میگید برای اینکه شارع محبوب شارع در تمام موارد تزاحم هم هست، ولی هیچ نه از سله میتونید اهمیت صلات رو احراز کنید در موقع تزاحم، نه از زکه، نه صوم. مفاد اینا این نیست که اگر تزاحم پیدا کردن با هم، او بگه من اهمم، اون بگه من اهمم، اون بگه من اهمم، اون یه به طب لازم الاتیانه. حالا یه وقت یه لازم الاتیانی و یه لازم الاتیانی دیگری و هم تزاحم پیدا کرد، کدام مقدمه؟ اینا ناظر نیست. خلاصه احکام عقلیه، احکام شرعیه، همه از اینا، گاهی احکام فعلیه فعلیه است، گاهی احکام اقتضایی. اونی که حکم عقل راجع به حکم اقتضایی، چقدر تیر از ضرر مزاحمات، تمام ضررها دفعش مقتوعش لازمه، مشکوکش و مضمونش، همه اینا لازم دفع. دنیوی و اخروی فرق نداره. کسی یه خودش رو به ضرر دنیوی بخواد بیاندازه بدون تزاحم با جهت دیگر، این تقویح میشه عند العقلا. اموالش رو همینجوری بدون حساب بریزه تو دریا، نفله کنه، از بین ببره، این مورد تقویح عقله. از بین بردن مال، جان، حیثیت، همه اینا رو بخواد بدون تزاحم و یه جهت دیگه بخواد از بین ببره. اقتضاءً عقل حکم میکنه که باید اینا محفوظ بشه. حالا گاهی تضاهم پیدا میکنه با یک هدف دیگری که نمیتونه هر دو هدف رو با هم عقص کنه، گاهی یکی رو فدای دیگری میکنه. اون منافات نداره با این حکم اقتضاء عقلی. پس اصل حکم اقتضاء عقلی راجع به دفع ضرر حتی دنیوی این قابل انکار نیست. ولی از نظر فعلیت ممکنه در اثر تضاهم با یک چیز دیگری مقتوعش عقل حکم نکنه. انسان اشخاصی که خودشون میرن در جبهه و جنگ کشته میشن، جان خودشون از دست میدن، مفت و مجان اگر بخواد از دست بده عقل حکم تقویهش میکنه. ولی اگر در مقابل اجر اخروی و جهات دیگه اگر باشه، این مورد تقویه عقل نیست. برای اینکه چیزی رو از دست بده، چیزی اهمی رو بخواد بگیره، این مورد تقویه نیست. احکام اجتناب از عقوبات اخروی، اینا احکام فعلیه عقله. مسئله تضاهم اینا در کار نیست. اما اجتناب از ضرر دنیوی از احکام اقتضائیه عقله. اون جایی که ایشون کبرا رو معنی میکنه در بحث نزاع ما بین اصولی اخباری، اون حکم فعلی عقل را اونجا میگه که نه، حکم عقل نسبت به موارد دنیوی حکم فعلی نیست. عبارتی هم داره، میگه عقلا برای مقتوعش، برای تضاهم با اغراض دیگر اقدام میکنن. این قید میکنه، نه اینکه همینجوری اقدام میکنن، اونجا قید میکنه. پس حکم فعلی عقل منحصر کبرای کلیش به عقوبات اخروی، احتمالاً و نمیدونم ظناً و قطعاً و همه ایناش مال اخروی است. اما اعم باشه از اینا، مال که حکم اقتضائی عقله، اعم از فعلی و غیر فعلی شده، این البته در دنیاوی هم هست که کبرای ثابت حتی در دنیاوی. مرحوم آقای حائری، آقای حاج آقا مرتضی، ایشون میفرمود که مرحوم آقای بروجردی که خواستن مشرفشن مشهد همون سالی که قم تشبه آورده بودن، میفرمودن که ما چند نفرم ما در خدمتشون بودیم، یه ماشینی گرفتن که ما هم تو ماشین ایشون در خدمتشون بودیم. ایشون برای خاطر اینکه مستحب در مسافرت تفکه و قصه نقل کردن و از این چیزا، قصص و قصه زیادشون نقل میکردن. خب معمولا روی اطلاعات وحشی که ایشون داشت، قصصی نشنم همش آموزنده و به درخور و چیزای مفیدی بود. ایشون میفرمود از من جمله از چیزا این بود که آقای بروجردی که نجف از مکه برمیگردن، ظاهراً برگشتن از مکه بوده، در نجف آقای آسدال حسن و آقای نائینی اصرار داشتن که حامل پیامی نامه ای از ناحیه مراجع نجف باشه به علما ایران، خلاصه شروع کنن، قیام کنن، از این اقدامات بکنن، از این چیزا. آقای بروجردی هم تحاشی داشته، گویا اون وقت همون تحاشی اینام بعدن منعکس میشه پیش دستگاه ها، اونا ایشون زندانم میره، اونا منشأ نجاتیشون میشه. از چیزهایی که آقای آستابول حسن نامه مینویسه به ایشون که مطالبی داشته در نامه، من جمله این تیکه بوده که ما شما رو برای آخرین مرحله نگه داشته بودیم، گذاشته بودیم برای مراحل آخر. حالا که شما امتناع از این کار میکنید، ما مقدسین عراق را یا نجف را علیه شما میشورانیم که میگیم شون برای جاه طلب جاه و حفظ مقام حاضر به اقدام اینجور کار امتناع میکنه. این مطلب جزء چیزای تهدیدی بوده آیا آسول حسن کرده بوده. آقای بروجردی فرموده من یکی یکی چیزایی که بود جواب نوشتم، من جمله این تیکه نوشتم، اما شما میگید برای حفظ جاه تحاشی میکنه امتناع داره. بله همینم هست، منم برای حفظ جاه تهاشی دارم. من جاه نعمتی از نعم الهی، همه نعم الهی رو انسان بدون حساب مفت و مجان بخواد نابود بکنه مشروع نمیدونم. اموار را کسی بریزه تو دریا نفله کنه بدون هیچی، بگن این مار را دوست داره، علاقه داره، بله باید هم دوست داشت، باید هم حفظش کرد. من در اثر جا انسان خیلی خدمات به اسلام و دین میتونه بکنه، نعمی که خدا داده، منتها من باید حساب بکنم ببینم اگر جاه را از دست بدم در مقابلش برای اسلام چه مقدار میتونم خدمت بکنم، محاسبه کنم، بعد از کسب و انکسار بگم که خب این کار اقدام بکنم. به الله همینجوری بگم علاقه دارم برای حفظش، بله لازم هم حفظ، مؤمنم باید حفظ کنه حیثیت خودشو، جای خودشو، جان خودشو، مال خودشو، همه باید حفظ کنه، مگر در یه راه اهم میباشه که تزاحم به حساب کنه ببینه که میارزه که نابود کنی رو. خلاصه مقصودم اینه که مسئله چیزهای دنیوی اینها احکامی هستن، عقل حکم میکنه، منطقه احکام اقتضایی عقل این هست. و قهرن بین این دو مورد تنافی بین موردین پیدا نمی کنه. نه اغلارم اغلای دیگرم تقبیح نمی کنن این را، بحثینه اگه مورد تقبیح دیگر اغلا نباشه اون معناش باید همون عقل فطریه. کسی تقبیح نمی کنه که برای کسی الان جان خودشون میده فرض کنید و در جهاد، این مورد تقبیح اغلا نیست. مراد اغلای عموم همون احکام عقلی و اون چیزهای عمومی، اون که همه چیز روی اون فطرتی که خداوند داده بنا متنفر میشن از یه چیزی مربوط به شخص خودشون هم نیست نسبت به دیگری، همون حکم عقله. حالا اون بحثش ببونه، اون رو اسمش عقل بذارید، همون عقله، چیزم تقبیح نمی کنه هرچی شما بخواید بگید. حالا بحث اون رو خیلی ما نمیخوایم کش بدیم، اون بحث طولانی است. خلاصه این دوتا با هم قابل جمعه. اینجا این بیان، یه بیان دیگه اگر ممکنه ما بکنیم بین این دو مورد رو فرق بذاریم، او این است که چطور میگن شرور در عالم روی نظام اتم شری نیست، فی حد نفسه اگر باشه شری حساب میشه. ممکنه ما بگیم که همه اون مواردی رو که اغلا اجازه میدن یا عقل فطری اجازه میده که شخص به جا بیاره، از نظر یک دید ضرره، از نظر دید دیگر ضرر نیست. ان الله اشترى بله من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه، هم چیزو انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خب جانشون و مالشون رو خریده، حالا مسئول جان رو خریده، در مقابلش ثمن عبارت جنته، ولی اون که خریده جان را میده، جان فی حد نفسه الان ضرر کرده، به یک دید ضرره، اقدام بر ضرره، به دید دیگر عبارت از این است که نه اقدام بر ضرر نیست و به دید دیگری نه، چون معادل داره. تمام مواردی رو که اشخاص اغلا اجازه میدن، عقل اجازه میده برای ارتکاب ضرر، ضرر فی حد نفسه در یه دید، و الا به حسب دید دیگری ضرر نیست. پس اگر ما با یک دید نگاه کنیم، ضرر مطلقا منتفی است، چه دنیوی چه اخروی، اجازه نمیده عقل کسی چیز کنه، حکمش هم حکم فعلیه عقله که اجازه دفع ضرر را لازم میدونه به یک دید، که اون مواردی را که اجازه میده ارتکاب کردن با این دید ضرر نیست. و اگر به دید دیگر حساب بکنیم، کبرا در نسبت به دنیوی ها فعلی اقتضائیه، نسبت به اخروی فعلی است. خلاصه دو جور میشه بین این دو بحث کفایه رو با هم جمع کنیم. حالا آقا اینا رو دیگه خیلی دخالت نداره در این بحث زیاد، ما لا ضررین هم نمیخوایم بحث کنیم، حالا اجمالا خلاصه این دوتا این وجه جمعی است ما بین این دو مورد. حالا این آقا استدلال کرده برای ضرر، ما اگر بحث را روی ضرر بخوایم به جا بیاریم، همون بحث مرحوم آخوند که ایشون می‌فرماید که کبرا ثابت نیست که دفع ضرر علاوه بر اطلاق ممنوع باشه. این همه اشخاص خب می‌بینه قیافه زیباییه، میگه اگر فرزن یک ناراحتی هم باشه میارزه من نگاه کنم به این چیز میکنه، و هیچ مورد این جور ضرر مورد تقویه عقل به ماهوه نیست که تقویه بکنه. اون در چیز یوسف دستاشون میبرن، چه کار چطور میشه اینا؟ شاید همدن هم گاهی حاضر بشه در این حدودها. این ضرری که ایشون خواسته مسلم بگیره، مصادیقش فرموده مشکوکش واجب الدفعه، لو خلیه و تبعه واجب الدفعه، اما این مواردی که پیاده میشه و اشخاص به وجه کفین نگاه میکنن، یک هدف در نظر خودشون مهمتری رو گرفتن و به خاطر او این ضرر رو مرتکب میشن. برای این کار ما نمیتونیم به حکم عقل از این ناحیه تمسک کنیم. بله، یه نحو دیگری تمسک هست که اون حکم عقلی در کار هست. اون نه مسئله دفع ضرر، دفع مفسده، چیزی که فساد داره، اجتماع رو خراب میکنه، نظم رو به هم میزنه، اشخاص و روابط انسانی افراد رو به هم میریزه، اینا مظنون یا مشکوک این است که با ستر وجه یه همچین چیزا میشه. اینا این حکم حکمیست عقل حکم میکنه و این قابل انکار نیست، حکم عقل به این مطلب. اون وقت از این ناحیه کسی استدلال کنه. ولی همین حکم راجع به دفع مفسده هم گاهی میبینید که شارع مقدس ما باشیم و عقل ما حکم میکنیم برای اینکه وجب کفین برای خاطر این مفاسد مترتب شده به او که هست، اونا که دید ما اختزا میکنه لازم ستر بشه وجب کفین اینا. ولی شارع مقدس که عالم به تمام مصالح و جهات دیگه همه چیزا رو واقفه، بشر را میدونه منصورن چجوره، بله خدای خالق چه خلق کرد و همه چیزها رو واقفه، اون حساب میکنه میبینه که اگر بخواد الزام بکنه چیز را، الزام بکنه به بشر را، نه متعلق اشکالی داره، الزام به این که حتما شما ستر کنی این مفاسدی داره. من این مکرر عرض کردم، تو همین مباحثم گفتیم گاهی یه شیء متعلق هیچ مقصده نداره، ملزم بودن طرف اون مقصده داره، طرف ملزم باشه، عادی آوردنش هیچ مقصده نداره. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر این منشأ نمیشد که مشقتی ایجاد کرده بودن، مشکلی برای بندگان ایجاد نمیشد، من امر به سواک میکردم، الزام میکردم. مسواک کردن هیچ مقصده نداره که بگیم کسب و انکسار میشه برای خاطر مقصدی که درش هست، نه هیچ مقصده نداره. ولی ملزم بودن شخص به چیز، به این کار، گاهی انسان اشخاص را به فشار میاندازه. این را امتحان شما ببینید. وسواسی های اینم مکرری مثال هم عرض کردم، نماز واجب میخواد بخونه زمانش میگیره، نمیتونه بگه الله اکبر، مستحب هست عادی میگه و رد میشه. خود الزام یه اثر خاصی داره، شخص حس کنه که الان اگه نکنه تو جهنمه، یه وحشتی بگیره، خودش انسان مضطرب میکنه از خیلی از چیزا. اگر یه کسی رو بگر فرض کنید به بم نره، بم کرمان، هیچ به عمر شاید به فکرش هم نیفته نره، ولی بگن حق نداری بری، همین الزام سنگینی میکنه برای شخص. من که خارجم هیچ وقت هم نمیره، ولی ملزم باشه نکنه این کار را، نفس الزام خودش مقصدی داره. شارع برای خاطر این رخصت قائل میشه، در بحث شروط اگه آقایون نظرتون باشه، شروط مکاسب اونجا بحثی است که میگن الا شرطن شروط واجب العمل، الا شرطن احل حراما او حرم حلالا. اینا خب بحث این شده که خب همه شروط کارش عبارت از این است که تغییر میده. شرط که میکنن قبلا شرط میکنن فلان کار رو بکنی یا فلان کار رو نکنی، قبل از اینکه اون شرط بکنن اون کار فعلش یا ترکش حلال بود، الان بعد از شرط واجب میشه، حرام میشه. از اینا از کار شرط تحلیل حلال و تحریم حرامه. این یعنی چه؟ این حدیث یعنی چه معناش؟ اونجا تحقیق میکنن، شیخ میفرماید که اباحه تحلیل حرام، اباحه دو جور اباحه داری، یه مرتبه اباحه لا اقتضاییه که هیچ طرف اقتضا نداره، اقتضای الزامی در کار نیست، اقتضای الزام فعل، الزام ترک نیست، وقتی اقتضای طرف نشد ظاهراً جواز طرف نمیاد. گاهی اینجور نیست، اقتضاء فعل هست در عالم اقتضاء باید به جا بیاره شیء را، یا اقتضاء ترک هست ولی برای یک مفسده‌ای که در الزام هست یا مصلحتی که در ترخیص هست، مصلحت دیگه، اقتضا میکنه برای اینکه این شیئی که در عالم اقتضا باید یه حکم الزامی وجوبی یا تحریمی داشته باشه، اقتضاعات این اقتضا به فعلیت نمیرسه برای خاطر یه مصلحت دیگر یا مقصد دیگری که باید چیز بشه. اینجا اباحه رو میگن اباحه عن اقتضائه، یا نه اباحه لا عن اقتضائه. کار شرط این است که در جایی که اقتضا نداشته باشه خودش اقتضا داره، شرط خودش اجاره، شرط چیزای دیگه، امر مثلا همه عناوینی که امر مثلا مولا سید، در جایی که قبلا اقتضایی نیست خودش اقتضا میاره و مصلحت میاره، ولی حق مزاحمت با اقتضاعات دیگر نداره که اگه جای اقتضای الزام شد این بخواد جد اون اقتضا رو خونسا بکنه، نه، اونجا اصلا این شرط کاری نیست. پس اگر شرط یه جایی که مصلحت اقتضا بکنه، شاره مصلحتش اقتضا بکنه مردم راحت باشن، مشکل نباشن، زندانی فکرشون زندانی عملی نباشن برای این کار، اینجا با شرط بخواد انسان شرط بکنه یه چیزی رو که اقتضاءً مصلحت در اباحه اوست، این شرط نافذ نیست. هم اقتضای خیلی چیو؟ اش عمومی بگیم، عمومی دارم میگم، عمومی دارم میگم. آقای مطهری، من این مطلبی که عرض می‌کردم یه مقدارش آقای مطهری داره و یک چیز زیادی هم داره، من می‌خواستم همون اسمشون ببرم، یه مثال خیلی خوب قشنگی هم ایشون زده. ایشون داره که طلاق ابغض الاشیاء عندی، طلاق که خانواده‌ها متلاشی میشه با این طلاقو، در این که اقتضاء حرمت طلاق درش هست که انسان یک کسی رو دیگه طرفین میبینید که خودش و خانواده و عرض خودش و همه اینا به گاهی به فنا کشیده میشه و به طلاقی. خب این طلاق اقتضاء تحریم هست که طلاق که شخص طلاق بده زنش، ولی شارع مقدس با اون دید دیگری که داشته میبینه بر این که اگر اجازه طلاق نده و این باب را منسد بکنه چقدر مفاسدی در همین هست. اینجا اجازه میده در این که این طلاق کس باشه که طرف خلاصه مجاز باشه، مرخص باشه، حق طلاق داشته باشه. این اباحه و ترخیص در باب طلاق ترخیص ان اقتضائنه، نه ترخیص ان لا اقتضائنه. از چیزایی که ما راه میریم اینجا اونجا، چون هیچ طرف چیز نی، این ترخیص هست ولی ترخیص لا اقتضائنه، ولی ترخیصی که در باب اجازه طلاق هست ترخیص ان اقتضائنه، مصلحت اقتضا میکنه همین چیز را، با داشتن مفسده طلاق یک مصلحت اهم اقتضا میکنه که این را اجازه بده. خلاصه این، بنابراین ما بگیم حکم عقلی در کار هست در باب چیز، ممکنه روی مصالح دیگر شارع مقدس نظر دیگر رو چیز کرده باشه و حکم بکنه، برای اینکه وجه کفیل رو شما مجازید که باز باشه. البته این را من قبلا هم عرض کردم، قائم تحریم نداره، اینو من عرض میکنم، چون این حکم عقلی که قبلا هم گفتیم حکم ظاهری برای ما درست میکنه، چیزی که به عناوین اولیه مرجوحه، محکوم به عدمه به عنوان اولی، منتها به حسب تزاهم و مصالح دیگر نمیدونیم با ملاکات دیگر آیا ملاک مزاحمی داره یا نداره، این عقل حکم میکنه که شما باید این را تا ثابت نشه عنوان مزاحم، شما این شعر را باید ملاحظه کنید عنوان اولی رو. اگر شرع مقدس حکم کرد که وجه کفین جایزه، هیچ منافات با این حکم عقلی نداره، وارد میشه بر این حکم عقلی. حکم عقلی اصلیست از اصول حکم کنه. اگر ما دست ما کوتاه شد از طرفین ادله، گفتیم نه ادله مجوزه تمامه نه ادله محرمه تمامه، هیچ کدام را تمام ندونستیم، اینجا اصل براءت ما جاری نمی کنیم، اینجا جای احتیاطی که باید احتیاط کرد، چون ملاک مفسده محرزه، احتمال می دیم یه مفسده مزاحمی در الزام باشه و با این احتمال نمیشه، عقل اجازه نمیده که انسان رعایت اون مصالح اولیه طبیعی رو نکنه. پس اینجا از نظر اصل با دیگران ما مخالفیم که میگه اصل در مسئله اقتضای براءت میکنه، نه، در این مسئله که مفسده طبیعی در جا هست، روی تزاهم ملاکات باید حکم به خلاف بشه، اصل در مسئله عبارت از چیز احتیاط لزوم ستره. اگر روایات رو با نتونستیم تمام کنیم این حرف رو خواهیم گفت، منتها باید روایات رو ببینیم تمام یا نه. خب این اونم ما ذاتاً قبول نداریم، قبولم داشته باشیم در این جور موارد قبول نداریم، اون یه بحث دیگر است که بحث اصولی دیگر است که جاییه. اون وقت این ما رو بحث های قوم و اینا ما بحث نمیدونم، حالا بعد این طول کشید چیزی را. حالا این روایات چیز تمام شد، یک دونه روایت هست که این را جزء روایات اون طرف شمردن و جزء روایات مجوزه شمردن، روایت فضیل بن یسار. این روایت فضیل بن یسار، این عبارت شو میخونیم، من دو سه تا حرف عالی را میگم، بحثش بحث مفصلی که بعد باید ببینید. روایتی است که کافی در بحث حلیت نظر آورده، که معلومه که عقیدش این است که این دلیل بر حلیت نظره. وافی همینجور، ایشون هم او رو دلیل بر حلیت نظر میدونه، صاحب هدایق دلیل بر حلیت نظر میدونه، مرحوم مجلسی دلیل بر حلیت نظر میدونه، شیخ انصاری دلیل بر حلیت نظر میدونه، فاضل جواد در مسالک الافهام دلیل بر حلیت نظر میدونه، شیخ احمد جزائری در قلائد الدرر دلیل بر حلیت نظر میدونه، صاحب جواهرم به عنوان ادله مجوزی نقل کرده، از جوابی که بعداً مجموعاً استفاده میشه، مثل این که یه نحو ظهوری رو قائل هست برای جواز که دلیل بر جواز ایران. اون وقت از کجا این رو جواز نظر گفتن، به چه ملاکی گفتن، حالا من خود روایت میخونم بعدم شما ملاحظه بفرمایدین کتابا رو. صحیحه فضیل بن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، هما من الزینة التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی جز زینت محرمه هست یا نه؟ قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. این روایته، این را جماعت کثیری دال بر حرمت گرفت، بر جواز گرفتن. حتی شیخ انصاری تعبیر میکنه دلالتش واضح هست، به وجود دیگه بحثم نمی کنه، مرحوم مجلسی هم بحث نکرده، ولی اون چند تای دیگه اونا نه معنا کردن، چیز کردن، معنا کردن روایتو. و صاحب استعار رقا با 10 وجه رد میکنه، که یک وجهش رد استدلال بر جوازه، 10 وجهش که البته 10 وجهش باید به 6 وجه ارجاع بشه، دلیل بر حرمت گرفته. حالا اینو ما فردا اینو نبود.